درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه 13 از ماه مارس و در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید بدون اتلاف وقت بریم به خدمت حافظ شیرازی. بله، حافظ شیراز چه جگر خونی داشت این حافظ از دست ملا و آخون. میفرماید یک دو جامم دی، یعنی دیروز یا دیشب، یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود. از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن فراغ افتاده. مست شده بودم یاد روزگار جوانی، میخواستم برگردم به روزگار جوانی اما طلاق افتاده. از سر مستی دگر، یعنی دگر یعنی دوباره، از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده بود. شاهد عهد شباب در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود. ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود. ای معبر مژده فرما که دوشم آفتاب در شکرخواب صبوحی هم وساق افتاده بود. هم خانه شده بودن، هم وساق افتاده بود. نقش می بستم که گیرم گوشه ای زن چشم مست، طاقت و صبر از خم ابروش تاق افتاده بود. گر نکردی نصرت دین، گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. حافظ اون ساعت که این نظم پریشان می نوشت طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خب خدمت شما عرض می کنم که این شاه یحیی و غیره که حافظ نامی برد اینا از پادشاهان خاندان مظفری هستند و در باب همه سخن گفته حافظ. خب بگذاریم، عرض میکنم خدمت شما در جلسه پیش اینجا ما حافظ میخوندیم و یک بیتی اونجا خوندیم که اشاره داشت که در واقع گفت کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، و مثل دوم شاکی از این بود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. و در ذهن مخلص فردوسی بود و سعدی بود و بزرگان. یه اشاره دیگری شد، این مثل این که بعضی دوستان حقم داشتن چون من توضیح فردوسی رو ندارم و سعدی که چگونه عیبجویی میشد در روزگار قدیم. در روزگار قدیم عرض بکنم زمانی که در این روزنامه ها مقالات بود و مجلات و این حرفا، برای نفی فردوسی یک بیت کشیده بودن بیرون، گفت که هر که بیکن هنر افتاد نظر به عیب کند، که بله فردوسی گفت از زن و اجده ها هر در خاک به جهان خاک پاک از این حد و ناپاک به، این رو علم کرده بودن و کل قضیه رو لوس کرده بودن. در واقع یعنی از این همه شاهکارهای عظیم و شأنی که در شاهنامه هست و اهمیت کتاب، اینا همه رفتن این بچهای چپ این کارا رو می‌کردن متأسفانه. اینا می‌خواستن که در واقع کشتنیان را سیاست دیگر آمده بود، اینا فرهنگ زدایی می‌کردن به خاطر اینکه مارکسیست جاش بذاره. حالا مارکسیسم چه غلطی در جهان کرده غیر از آدم کشی؟ بنده نمی‌دونم. و سعدی هم همینطور، سعدی گفته است گراب چاه نصرانی نپاک است، جهود مرده میشویم چه باک است. سعدی هم علیه الرحمه سر حال بوده، خواست یه چیزی مطابق ذوق عوام بگه اونجا. بعد تعمیم میدادن به کل سعدی، بله، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. حالا این یک بحث مفصلی است که در باب نقد، کلن نقد و انتقاد، که آیا آدم عیبها رو باید بگوید یا نگوید. و معنی نقد و کریتیک این نیست که شما فقط عیوب رو پیدا بکنید، بایستی وجوه قدرت و توان یک اثر ادبی رو بتوانی نقد کنی، یعنی نقد کنی که اونها رو هم بگویی و توضیح بدهی به چه دلیل، و اگر عیب و نقصی هست اونها رو توضیح بدهی، میشود نقد. عیب جویی اون است که فقط شما عیب رو پیدا بکنی و تمام فضیلت های یک اثری رو در واقع ندیده بگیری. این توضیح مفصل مختصری بود خواستم خدمت شما بدم. یک چیزی هست به نام پاتریون، یک سایتیست به نام پاتریون که خدمتون توضیح دادم که این اپی، این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی اندروید دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پاتریون یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. این از این مطلب بعدی، این که ما ملت دیده ایم برای براندازی دولت بکوشن، اما دولتی ندیدیم برای براندازی ملت بکوشن. حیرت انگیزه این آخوندها که پاشون رسید به قدرت. خب اولین چیزی که براندازی کردن پادشاهی 2500 ساله بود، که البته گناهان برگردن پادشاهان بود، کار نداریم، اما اینها با یک حرص و آز و ولعی و با یک خوشحالی مشروطه رو براندازی کرد. بعد شروع کردن به براندازی آدم ها، شروع کردن هر کسی در اون رژیم کار کرده بود به قتل رسوندن و جلو چشم خمینی کشتن. و این جنایتکار خونخوار جرار که این فیلسوف اسلام میگوید که من همیشه او رأی خواهم داد، آیت الله قاتل، اینا قاتل بودن از قدیم، فرصتش رو پیدا نمی کردن. شروع کردن به براندازی آدم ها، براندازی تمام کسانی که زحمت کشیده بودن. در واقع بازرگانان، این فن بازرگانی از روزگار خیلی خیلی قدیم، ایرانیان بازرگانان بزرگی بودن و داستانهاشون آمده در کتابهای قدیم، تا چین و هند و اینا، بازرگانان ایرانی اینا، همه هر کسی بود به اسم این که اینا مستکبرین هستن، کشتن، اموالشون هم جمع کردن، براندازی کردن. بعد افتادن به براندازی در واقع استادان دانشگاه، همین فیلسوف عالم اسلام از براندازان بوده دیگه. و هرگز هم این آدم اونقدر خضوع و خشوع ندارد و اونقدر کبر یقه آقا رو گرفته، من نمیدونم برای چی و چهار تا کلمه این لاتائل، که ابرازی نمی کند و اقراری نمی کند، بگوید ما 10 نفر بودیم، اون 10 نفر رو بیاورید تا من چیز کنم، تا من حرف بزنم. براندازی استادان و براندازی جوانانی که دارای عقیده بودن، حالا یا ملی بودن یا چپ بودن یا مجاهد بودن، جوانان ایرانی بودن، اونجا یک شور انقلابی داشت، فضا رو گرفته بود، اینها رو آمدن و همه رو براندازی کردن به دست همین، به فرمان خمینی که گفت نابود کنید دشمنان اسلام را. حالا من به خودم قول دادم دیگه آرام صحبت کنم، چون فشار خون من در اینجور مواقع از 180 و 190 هم بالاتر میده، یعنی که از این بعد باید مواظب باشیم خدمتتون. بله براندازی شد. شروع کردن میشه. بعد شروع کردن به براندازی حیثیت ملی. براندازی حیثیت ملی. ما که اومده بودیم آمریکا 1974 اینا اول رفتیم مدرسه انگلیسی بعد رفتیم کالج جمع شدن آقا شما بچه کجا هست گفتیم بچه پرشیا ایران او همون سرزمین کوروش کبیر کوروش رو خوب میشناسن و یک احوال چگونه عرض کنم رمانتیکی داره عظمتی داره از پرشیا بودن از ایران بودن تمدن قدیم پسر داشتن احترام میکردن به ما بنده میخواستم ویزای آمریکا بگیرم نه سفیری دیدم نه کنسولی دیدم یه پاسپان صدا کردیم داریم دستش گفتیم آقا برو شما برو یه ویزا بگیر بیا یه تلفنی هم البته آقای دانشگر سرهنگ دانش بعدم که وارد شدیم به فرانسه چه خوش آمدی در ایمیگریشن تا پاسپورت ما دیدن ایرانی است آقا چقدر دوست دارین شما ببونین ما واسم دو هفته ببونیم گفتیم دو ماه ویزا امیگریشن فرانسه به ما دادن این مطلب بارها گفتم و باید بگم که معلوم بشود بعد از یه 20 روزی در فرانسه خواهرزادهی داشتم در انگلیس برای دیدار ایشون رفتیم تا وارد شدیم انگلیس چقدر میمونی بودیم دو ماه اونا هم زدن دو ماه شاید 20 روزی هم اونجا بودیم ایرانی دارای حیثیت و احترام بود و اینا این حیثیت ایرانی رو از میان بردن حیثیت تاریخی بعد براندازی حیثیت تاریخی شروع شد یعنی اون چی ایرانی است خار شد ما مجوسانی بودیم که وحشی بودیم خمینی گفت ما آدم نبودیم 10,000 تا عرب اومد ما رو آدم کرد براندازی حیثیت دیگه نه و دشمنی و خصومتی که اینا دارن یادم مثل همین فیلسوف عالم اسلام میاد هخامنشیان رو به زیر پای یه ملای کم عقل خشن آدم کشه چگونه عرض کنم جراری میاندازه خیلی به سادگی و متوجه هم نیست چی داره میگه این آدم چه کسانی رو داره زیر پایه میندازه خشایارشا رو شما رو بندازه زیر پایه خمینی یا آخوند دوریالی منتظری میگوید که این اونقدر طمعکار و پول پرست بود این خمینی که کتابش برید بخونید خاطراتش رو که وقتی که میامد مأمور چیز پول برق نمیداد اونقدر نمیداد تا اینکه میامدن قطع کنن بعد با دستای لرزان در میور پول از زیر تشکش در میور پول اینا آدمای گدا گدا طبع فرومایه خمس و زکات خور بودن و هستن اینا رو در ردیف پادشاهان ایران امپراتوران ایران میشه گذاشت گذشته از این بزرگی یا کوچکی یک فرد از تعداد کتابی که کتابم که نخونده بود نیست از پیامدهاش هست ما از زمانی که شاه عباس کبیر در سن 10-12 سالگی پادشاه شده و 50 سال شاه ایران بوده ما هنوز بر خان شاه عباس نشسته ایم تا مشروطه که قطعا بر خان شاه عباس کبیر بودیم و هنوز ما مفتخریم به وجود شاه عباس به اصفهان که می رویم آثارش رو می بینیم و من چقدر برای ما غم انگیز است که فرض کنید میدان شاه رو که این مرد بزرگ بوده میدان خمینی شما فکرش بکنید این ننگ رو به کجا میتوان برد این بیعدالتی رو چگونه میشه تحمل کرد که میدان شاه اصفهان شد میدان خمینی یا دبیرستان فردوسی در شهر گلپایگان کردن دبیرستان امام خمینی امام خمینی و براندازی همه چیز براندازی محیط زیست بله براندازی ماهیای خلیج فارس یا دوزان سرگردن فرومایگان و اجامر و اوباش و اراذل و ناس جمع کردن این همون کاری که در مدینه کرد هرچه اراذل بود در بیابانها جمع شد اونجا هرچه قاتل و ریپیست و اینها بود که دزدی انفرادی میکردن آمدن شدن سپهسالار اسلام. ما ندیم در تاریخی که یک کسی بخواد مسلمون بشه کسی برسه آقا سابقه چه تا آدم کش بودی ریپ کردی سر بچه ها مردم بریدی؟ نه، حتی اونجا که شمشیر برای اسلام. اینا حقایق امور هست هموطن، حقایق امور هست، برم براندازی میکنه. وقتی که رژیم سابق سقوط کرد، لیست کسانی که پول از ایران آورده بودن خارج آمد، 6 میلیون دلار، 5 میلیون دلار رو هم همه رو رو هم جمع میکردی، من به 100 میلیون نیدم برسه تا اونجا که من یادم هست. اینایی که واشنگتن پست گزارش کرده بود نبود. اما امروز ببینیم که آقا این داستان ها، این غارتی که داره میشه از این سرزمین و مردم بیچاره دست و پا میزنن در فقر، نگفتنیه. اینا مثل ایرانیان دولت مداری نیستن که در اندیشه منافع ملت باشن. اینا در اندیشه غارت هرچه بیشترن که امروز به فردا نیفتد این سرقت. یک خانمی برداشته، نمیدونن کم، یه گفتن 6 بیلیون، بعضی گفتن 6 میلیونی، ارقام از دست من در رفته و به کانادا منتقل. کانادا هم هوشیارانه کاری کرد، رابطهش با ایران قطع کرد، تمام دزدان میدزدن میبرن کانادا. کانادا یه زمانی پول به مردم میداد، نه خیلی قدیم، که بیان اونجا، چون کسی کانادا نمیرفت با اون هوای بسیار بدش، همش برف و یخ و اینها، پول میداد، حقوق میداد که برن اونجا سکنه. حالا ماشاءالله ایرانیان میان، برادران دزدمون، اینها با میلیون ها دلار مرتب کانادا و وضعیت کانادا رو دارن درست میکنن. ارتباطش هم گویا قطع شد سر جریان کشتن اون خانم در عکس برداری میکرد از زندان که اسمش هم نیارم نیست، و از کانادا دارن و ارتباط دیپلماتیک هم که مثل این که ندارن، که خب هیچ کس جوابی نداره کسی بده که آقا. تازه این قضایایی نیست که خیلی آسون باشد، مراتب استرداد مجرمین و اینا هم که او خیلی خیلی چیز. بنابراین محل دزدان، بهشت دزدان شده کانادا. 6 میلیون یا بیلیون که من نمیدونم. و یه آقای محترمی هم هست، این آمریکایی‌های ساده دل، ساده دل، یک زمانی شرق شناسان بودن، آدم ها بودن در این اروپا و بعضیش تو آمریکا و اینها، حالا نشستن یه آبچه آخون بیاد این رو در پالیسی شرکت بدن. دیروز من رفتم نگاه کردم، آقای مهدی خلجی، این شوهر همین خانمی است که این میلیون ها دلار رو برده کانادا. این در فیضیه قم بوده، سخنرانیش میگفت من باید الان آیت الله بودم، آیت الله بودم، حالا نیستم، حالا مسیحیم. یعنی به جوک میگفت یعنی من دیگه چیز شدم دیگه، به طور کل برگشتم و اینها، مدت هاست در خارج کشوره. این آقای مهدی خلجی در واشنگتن اینستیتیوت فور نیر ایست پالیسی، یعنی مؤسسه واشنگتن برای سیاست نیر ایست، شرق نزدیک، این آقا جزء ما آدم هاست. برید سخنرانیش هم گوش کنید و اینها، ببینید تاریخ اسلام رو داره به انگلیسی میگه، بیایید و ببینید چه تاریخی گزارش میکنه. واقعا واقعا این امریکای بیچاره هم که نمیدن، خیال میکنن یه کسی دیگه. خب ایشون سه منزل به نام این شخص محترم هست در آمریکا، در واشنگتن یک خانی به ارزش 2,350,000 دلار اونجا دارن، در ریچموند هیلد کانادا، بله، خانه دیگری به قیمت 2,900,000 دلار، و ایزن در تورنتو کانادا یک منزلی به قیمت 3,487,000 دلار قیمت ایشونه. حالا اون خانمی که عرض کنم که پول رو، خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، که این پول رو برداشته بود در رفته، حالا چگونه میتوان این روزها به خاطری که ببینم پول کجا میره، شما میری 100 دلار، 100 دلار ناچیز به حساب یک کسی بگذارید، دو سه جا باید امضا بدید و اینا همتون نشون بدید و اینا، اینا چطور جا به جا میشه؟ اینا کار آسانی نیست. این خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که مشهور است که این همه پول ها رو که گویا مال پتروشیمی بوده و در سوئیس بوده، نمیدونم در کجا بوده، نمیدانم، برداشته و گریخته و منتقل کرده، که حتما بیت رهبری هم در این کار دست دارد همیشه در این دزدی ها، این در حواله نکاح این آقاست. یعنی خانم همین آقاست که در واشنگتن، در واشنگتن اینستیتیوت اونجا داره کار میکنه. بله، این داستان غارت کردن ملت و این کر و فر، من فکر میکردم که حال ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه پادشاهان ایران، ده شای پول نداشتن بیچاره، میخواستن برن اروپا، میفرستادن وزیر اعظم و پیش روسا به گدایی و استقراض و مثلا 500 هزار پوند ما بدید و اینا. اینجوری بود وضعیت تا اینکه سر کله نفت پیدا شد، باد افتاد به دماغ همه، غارتگری و دزدی شروع شد. این ملت بیچاره که صاحب اصلی این نفت و سایر چیزهاست و همه زیر زمین و روی زمینش مال مردم است. میدونید که اینجا در آمریکا شما فرض کنید که یک جریب زمین دارید، حالا ما قدیما گفتیم جریب، فرض کنید یک هکتار طول و عرضش که میگیرید، اینجوری تا مرکز زمین مالکیتش مال شماست، میشه این مثلث دیگه، نه شما هرچی میرید پایین کوچکتر میشه دیگه، نه یعنی رأس مثلث میشه درست مرکز زمین، میاد اینجا زمین شما اگه طولش اینقدر هست، از اون سو هم همینطور تا پایین مال شماست. این مردم این سرزمین هرگز نه روی زمین چیزی داشتن، نه برکات زیرزمینی، اینا همه مال دزدان بوده. کشور ما کشور دزدانه دوستان عزیز. بله، باد افتاد به بینی ها و حتی تا زمان کودتا، میدونید که دولت مرحوم دکتر مصدق اینا محاصر اقتصادی بیپولی بود، گرفتاری بود، یه نامه نوشت به آیزنهاور برای وام و آیزنهاور نامش هست، میگوید که جناب نخست وزیر، شما صاحب نفت هستید، نفتتان را بفروشید و پولتان را بگیرید، ما پول تکس پیرای آمریکایی یعنی دهندگان تکس رو ما نمیتونیم به شما بدیم. این جواب خیلی زشت دندون شکنی آقای آیزنهاور، رئیس کودتا، فرمانده کودتا، یادت مستنده. بعد هم باز دولت فقیر بوده، چون نفت خیلی خیلی ارزون بوده، هنوز پول جمع نشده بود، که یعنی در روزگار گذشته منتها درجهش رو علم گزارش میکنه، میگه درآمد ما وقتی نفت گرون شد، درآمد ما سال 74 و اینا میگه 3-5 بیلیون دلار در سال بود، حالا با گرون شدن نفت الحمدلله بلمنه شده 17 بیلیون. این منتها درجه پولی بود که در سال اون رژیم میگیره. پیک پروداکشن ایران هم یعنی منتها درجه بوده، اون زمان بوده 6 میلیون و 500 هزار بشکه نفت تولید میشد، که حالا به سر نشیب انحطاط افتاده و الحمدلله بلمنه روز به روز داره کمتر میشه. امیدواریم هر چه زودتر. عرض میکنم که این مایه بدبختی و نکبت که این نفت بوده و هیچ سودی به حال ملت نداشته تمام بشه، ما به کار زندگیمون برسیم. بله، بعد دولت تقاضای پول کرد. خب کودتاچی ها بالاخره عوامل کودتا باید پول میدادن، نمیدونم یه پول کمی میشه 50 میلیون یا 60 میلیون، عدد دقیقش الان خاطر ندارم، دادن آقای زاهدی. زاهدی مبالغش رو بلند کرد که پراپرتی خرید سپهبد زاهدی در سوئیس، که آقای اردشیر زاهدی امروز در همون پول قرضی آمریکا زندگی میکند، در اون محلی که دارد در سوئیس که بنده نمیدونم کجای سوئیس هست اینا. بعد نفت گران شد و گران شد و به بشکه 150 دلار رسید. تمام این سرقت ها و این دزدی ها و این چماق دار نمیدونم استخدام کردن ها و همه داستان ها بر سر همین قضیه پول نفت، پول نفت. و این آقای خلجی شدیدن که آخوند بوده و گویا خمینی هم دستی به سر ایشون کشیده و به تبرک و تیمون طوری که برادرشون گویا گزارش کرده بوده است. این آقا طرفدار سرسخت تحریم علیه مردم هست. خب البته کسی که 10 میلیون دلار صاحب خانه باشد خب براش اهمیتی نداره. حالا آخوند آمده و همکار شده است با تشکیلات. این که عرض کردم این نفت، پیش از اینم اشارتی کردم دوستان گرامی که تنها کشوری که نفت داره و دموکراتیکه، حالا این آمریکا رو بگذاریم کنار، از اون سو یک کشور کوچیک اروپایی است. بقیه نفتی ها همه چماقدار و گردنزن و اینجور داستان هاست، خلیج فارسی ها باشن و این عربستان باشه و که اینا، این عربا، این آقای عربستان که شونه به شونه میسازن این رئیس جمهورهای آمریکا یکی پس از دیگری، لیست میزنن اینا رو از 2014 تا امروز بیشتر از 600 نفر رو گردن زدن. بله، در کشور ما هم که قانونی وجود ندارد، من جلسه گذشته مجملی گفتم از مفصل داستان هیتلر و سوء قصد او و موضوع جنرال رومل و فون شتافنبرگ و قیاس اون فاشیستی که قاضی القضات بود اونجا در پیپلز کورت یا دادگاه مردم که هیتلر درست کرده بود با این آقای رئیسی. عرض میشه خدمت شما که نشون میداد که فاشیسم وقتی حاکم شد چه کارها انجام میدهد، یعنی جان آدم ها همه در واقع در چهره رهبر است. قدیم هم همینجوری بوده، سرسپردگی به حضرت رهبر و اعوان انصار او. هیچ کسی حقی داره یا حقی نیست که بخواد ادعایی بکنه. خانم ستودی بیچاره که گناهش این بوده که برای حقوق بشر دفاعی کرده از چند تا ایرانی، انداختن زندان، 3 سال بوده اومده فلان، حالا دوباره 33 سال دیگه یه همچی چیزی بهش اضافه کردن، 148 نم صد و تعداد شلاق هم چیز. این مسئله شلاق هم یادمون نره، شلاق بزن برای تحقیر اینا، به جهت این که شما کاری نمی کنید که نظام ناراحت، چون دغدغه اصلی نگه داشته نظامه. حالا 90% جامعه هم گرسنگی خورد. شنیدم پسته دونه ای فروش میره، دونه 500 تومن یا دونه 1000 تومن دونه. بله، این داستان و این سخن پایان ندارد. ای جواد خط کن والله اعلم. به رشاد عرض میکردم که خوبی یا بدی یک آدم، یک رهبر، از کارهایی است که در جامعه میکنه و نامی که از اون میماند. امروز برای حد اکثر ملت ایران جز لعنت بر خمینی چیزی باقی نیست و بزرگان ایران را نمیشه از زیر پای این آخوند کمایه بیمایه حاج آقا روح الله انداخت. با دوستی صحبت میکردم در باب کشفیاتی که پروفسور هرتسفلد کرد. هرتسفلد آلمانی آمد به ایران و اونجا زبان پهلوی یاد داد به ایرانیان، شاگردانش ملک شعرهای بهار، صادق هدایت، رشید یاسمی، استاد پور داوود، اینها بودن. و بعد یک خانمی، یعنی جستجوگر این بود که در تخت جمشید کندوکاو بکند، اما بودجه نداشت. یک خانم گمنام آمریکایی که هنوز نامش مشخص نیست، مبلغ 500,000 دلار اون روزگار زمان رضاشاه. هرتسفلد آمد در ایران، تشکیلاتی برافراخت، میگویند 5,000 جلد کتاب باستانشناسی آورد و بایگانی ساختن تخت جمشید در اونجا به صورت خشتای کوچک که امروز 30,000 تاش گویا در دانشگاه شیکاگو هست، یه جای هست که خوانده نشد و ترجمه نشد، و در اونجایی که ترجمه شد اسم و مشخصات بود در باب زنان. میگوید که زنان اینجا کار میکنن، با مردان با هم کار میکنن و حقوق برابر میگیرن و در واقع اگر زنی باردار شد بعد از 2 ماه به منزل می رود و حقوقش پرداخت میشه. این در واقع سیاست هخامنشی بوده. حالا شما بیاید با ذهنیت این آقای خمینی، جز سردرد آدم چیزی حاصل نمی کنه از اینجور آدم ها. از این داستان خیلی مفصل هستم، بگذاریم. هموطنانی خیلی داستان غریبی است. اجازه بدید خدمت شما اعلام کنم که جناب آقای قاسمی که ما در خدمتشون بودیم و میدانید و هموطنان آقای قاسمی رو به خوبی میشناسند، به بنده گفتند که تنها کسی بودند که از سرچشمه نامه رشیدی مطلق اطلاع داشتند. هموطنانی که مترنیستن بدانند که این داستان انقلاب ایران کبریتش از اونجا زده شد که یک مقاله که دربار در واقع انشا کرده بود و زیر عنوان رشیدی مطلق، یعنی به نام رشیدی مطلق نامی گذاشتن در کیهان. بنده با آقای داریوش همایون که وزیر اطلاعات سابق بود و همیشه با از زیر نظر ایشا میگذشت صحبت کردم، خودشون هم چند بار روی تیوی گفتن. گفتم آقا این نامه چی بود اینا؟ گفت والا به من دادن، گفتن بفرموده باید این منتشر بشه. ما هم اصلا بدونی که بخوانیم نامه رو دادیم به مطبعه، به قول معروف به چاپخانه، و در اونجا پریده بودن به خمینی و دار و دستش و که این هندیه و این حرفا و اینا، عوام الناس ریختن بیرون در خیابان ها و داستانی شد. این نامه خیلی خیلی مهم هست که ما خواهش کنیم از جناب قاسمی بزرگوار، دوست گرامی و ارجمند، تشریف بیارن و فکر کنم چهارشنبه گذشته در خدمتشون خواهیم بود که در باب این نامه، ماهیت این نامه، تأثیراتش و منشأش اینا صحبت بکنن. این مطلب مهمی است، خواستم به عرض شما برسانم. میخواستم امروز یک کتاب اینجا خدمت شما بخونم که وقت نیست. این کتاب المعجم فی معایر الاشعار العجم در ارتباط با موضوع نقد، اینها خواستم بخونم که فرصت نیست، اما اشاره میکنم. این شمس قیس رازی، این کتاب از کتب تراز اول زبان پارسی است و نقد شعر هست. در باب عروس صحبت میکنه، مسائل در واقع ادبی و ریزکاری های ادبی، از قافیه بگیرید تا بقیه قضایا، اینا در همه در این کتاب هست و اونجا یه داستان خصوصی نقد کرده. حالا من اینجا میخونم خدمتتون، اگر وقت باشد خیلی خوب هست. میگوید که البته این شمس قیس درست زمانی که مغول به ایران حمله کرده داشتن میگریختند و کتابهاش رو در نزدیکی قم گم میکند و بعد پیدا میکند، میخواسته این کتاب رو به زبان عربی بنویسد، بعد فرار میکنه میره به شیراز. معاصر هست با سعدی اما هیچ دانسته نیست به چه دلیل. به چه دلیل؟ نه سعدی از اون نام برده، نه این مرد از سعدی. ضمن این که بعض اشعار عرض میکنم شعرهای قدیم تر رو میارد، مثل محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، اما اشاره به اشعار سعدی نیست. این هم نه داستانی دیگری است که جالب است. خلاصه اینجا میخواهد بگوید که شما وقتی از یک کسی نقد میکنید ناراحت میشه. اینا خیلی داستان شیری نیست. حالا میخونم تا هر یکی شد، بعدش هم که نشد دیگه. خب بعد میگوید با یک کسی دوست بودم و یه آخوندی بود و اینها، تا اینکه من شعرهایی میگفت و این حرفها، تا بعد از چند سال چون بر عزم عراق به مرو رسیدم، روزی بر دیوار سرایی که اونجا نزول کرده بودم نوشته ای دیدم: دنیا به مراد رانده گیر آخر چه، صد نامه عمر خوانده گیر آخر چه بر سبیل تیبت. او را گفتم این بیت چه معنی دارد و ها آخر چه آید کی به کیست و فاعل اخرجه کیست. گفت نغز گفته است، یعنی همون آدمی که سواد اندکی تو شعر میگفت. نغز گفته است به حقیقت بیان کرده، یعنی هر مراد که داری یافته گیر و دیر سالها زیسته گیر و عاقبتون هم اجل در میرسد و مرد را از دنیا بیرون برد. میگوید بله دنیا به مراد و فکر آخر چه و ضمیر فران چنین است و چنان است. و بعد میگوید این آقا رفت و شعری رو اینها ساخت. شادی ز دلم به رایگان اخرجهو، یعنی آخر چرا اینا اخرجهو فهمیده. میگه شادی ز دلم به رایگان اخرجهو، چون سودی نیست بر زیان اخرجهو. چون لشکر غم ولایت دل بگرفت، او سلطان است به یک زمان اخرجهو. بر این بیت نیز زمانی بخندیدیم و تحسینی چند کردیم. بعد از آن اتفاق افتاد که یک روز پنجشنبه روزه می داشتم و نزدیک فرو شدن آفتاب بر سر سجاده به ذکری مشغول بودم. بیامد و گفت دو بیتی بهتر از آن در ادخلهو و اخرجهو گفتم بشنو. و بیت این بود: عیش و طرب و نشاط چون ادخلهو، در داخل شنبت خنون ادخلهو. صحرای دلم چو لشکر عشق گرفت، غم اخرج و شادی فزون، غم اخرج شادی فزون ادخلهو. من از سر رقتی که در اون رخت داشتم گفتم ای خواجه امام، تو مردی سلیم القلبی و بر من حقوق خدمت ثابت کردی. نمیپسندم که تو علم شعر ندانسته شعر گویی، اون چه میگویی نیک نیست و ما و دیگران بر تو میخندیم و خود را و بار حاصل میکنیم. نصیحت من بشنو و دیگر شعر مگو. برخواست و گفت حلا نیک آمد دیگر نگویم. و پس از اون در حجب من آمد و بر خلاصه میگوید که این بابا ما میخندیدیم و همه میخندیدن به اشعارش. و بعد من یک میگوید رقتی داشتم، یعنی سر سجده نماز بودم و احوال روحانی داشتم و حقیقت وجود من گرفته بود و رقتی به دل من اومد. گفتم آقا تو رو خدا شاعری نکن، اینا ما تو میگی مردم هم میخندن و ما میخندیم و اینا. گفت حلا نیک گفتی، گفت چی درست گفتی. اما در پشت من شروع کرد به حجب گفتن. میگوید تا زمانی که در فلانجا زندگی میکرد، ما رفتیم یک شاگردی داشت اینا. گفتم چی شد؟ گفت این آقا فوت شد. گفتم عجب چه عجب اینا، خدا رحمت. گفت چه خدا رحمتش کنه، شما را حج کرده بود و اینا و اشعار حج به شعور بر ما خوند. بعد نتیجه گیری میکنه که باید مواظب بود وقتی نقد میکنید، از شبت که باعث ناراحتی میشه و اینطور میشه. نصیحتی میکنه که به لحاظ در واقع تاریخ نقد درست نیست، ضعیف نیست، حتی درستی گفته این مرد. واسه گفته پاشم ایستاد و از یه مثلی که حالت اظهار پشیمانی برده. میگوید که ذوق آدم ها چون مختلف هست، بنابراین هر کس هم جفن گفت من باید به جفن کشم. بقیه ننهاد. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید و وقت ما چون تمام است صحبت رو به آینده موکول میکنیم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.